أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند مسئله 29 فی کون مبدأ وجوب المشی والحفاء بلد و نظر او ناظر او اقرب البلدین الى المیقات او مبدأ الشروف السفر او افعال الحج اقوال فی مبدأ وجوب المشی والحفاء. اینجا اختلافی وجود داره که اگر نظر المشی حافیا للحج، بله. حالا ببینید، ما اونی که بنای آقایون بود ما گفتیم، ما عرض خودمون رو گفتیم. عرض ما این بود که علم و جهل هیچ دخلی در مقام نداره، به حساب اینکه تمام معیار حرجیت در وقت اتیان به منظوره، نه در وقت نظر. مضافاً به این که حرج و ضرر، ما اثبات کردیم که دخلی به رجحان نداره، رجحان رو نمیتونه از بین ببره. حال رجحان ما میگیم در نظر استحباب نمیخوایم، رجحان میخوایم. اونی که در نظر به اصطلاح شرط شده رجحان عمله، عمل راجح باشه، ممدوح باشه، ولو به حد استحباب نرسه، دلیل بر استحباب نداشته باشه. ایشون قائل مولانا، ما مقلد کسی نیستیم. چرا؟ بسیار خوب، آقازی ها قائل خدا قریق رحمتش کنه، میرزا هم خدا رحمت کنه، بسیار خوب. ما نمیگیم، ما رجحانی که در متعلق نظر میگیم خود عمل فی نفسه به ذاته یا بل اضافه، ما میگیم حتی استحباب و رجحان خودش نداره اما با اضافه رجحان پیدا کنه، مثل اینکه اضافه به حج بشه، اضافه به زیارت بشه. اینا رو ما گفتیم، تکرار نکنیم دیگه. ببینید، ما علم و جهل در این معنا، در این مقوله هیچ دخلی نداره، در حال چیز باشه، جاهل باشه، عالم باشه. و لذا دیروز گفتیم اینجا اگر به اصطلاح آمدیم و این اتیان به منظور حرجی شد، این نمیدانه، اینجا این حرج اثر خودش رو میکنه، یعنی ترخیصش خودش رو میاره، چه جاهل باشه چه عالم باشه، فرق میکنه. اگر عالم بود میفهمه عمل میکنه، جاهل بود عمل نمیکنه. اما اگرم عمل کرد و جاهل بود، درست کارش، چون عزیمت رو ما قبول نداریم، عدم مشروعیت قبول نداریم. ما گفتیم فعل متعلق به اصطلاح حرج هم ملاک داره و هم جعل داره، اینا همه رو گفتیم دیگه. بنابراین علم و جعل از نظر ما تفاوتی نمیکنه. فقط یک صورت هست و اون این که جدای از لازرر، خود این عمل مضر باشد برای من یا به مال من یا به جان من، من غیر غرض عقلایی، اون حرفی که زدیم. اینجا فعل میشه محرم. ما بین فرمایش صاحب عروه که فرمودن در اینجا هر چیزی که اضرار به نفس باشه حرامه، و آقای خویی که فرمودن هیچ کدومش حرام نیست جز جایی که به هلاک برسه، ما قولی که این وسط اختیار کردیم این بود که اگر اضرار به نفس یا مال من غیر غرض عقلایی باشه، این موجب حرمت فعل میشه. وقتی موجب حرمت فعل شد، نظر محرم منعقد نمیشه. این مورد رو ما فقط داریم، ولذا علم اینجا مؤثره. لو علم که این منظور محرمه، اینجا نظر اصلا منعقد نمیشه. این معنی بود که ما عرض کردیم و گذشتیم. اینجا عظیمت و رخ شما عرض ما رو گوش کردید؟ شنیدید؟ حالا ما در اینجا عرض کردیم اصلا اینجا بحث رخصت و عزیمت نیست، ولو به رخصت برمیگرده. وقتی ادله حرج، ادله ضرر میاد، در فعلیت اثر میگذاره. خب بله، آقایونی که آمدن میگن وقتی حرج آمد ملاکو از بین میبره، ما با اینا چه بحثی بکنیم؟ چجور یک چیزی، حرجی که میخوره به فعلیت، میخوره به الزام، بتونه رتبه قبل از خودش رو از بین ببره؟ این خیلی قدرت خدا بخواد، این خیلی غیر عادیه، معقول نیست. اثر هر جا در مرتبه خودش میتونه اثر کنه، در مرتبه ما قبلش که نمیتونه اثر بکنه. جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه شده، او که تأثیر نمیگیره، او که لطمه نمیخوره. گفتیم هر حکمی بعد از جعل به عدد افراد مکلفین منحل میشه. این انحلال عقلیه. در مقام انحلال و توجه به من، این حکم یا فعلیت داره یا فعلیت نداره. توجه فرمودی؟ فعلیت در این مقام چجور ما میتونیم اون جعل رو از بین ببریم؟ جعل شرعی رو، نه انحلال عقلی. این چه حرفیه؟ ما اینا رو گفتیم. اینا اجازه بفرمایید ببینید، بعضی از آقایون خیلی بزرگن، ما نمیخوایم مستند زود بگیم این آقا بی خود گفته یا اون آقا، اسم میبریم اما حرف رو میزنیم. توجه فرمودید؟ شما، ما هم ادعایی داریم در مقابل آقایون، این ادعای ما رو بسنجید. لا حرج و لا ضرر، اینم اینجا نمیگیم، در بحث لا ضرر و لا حرج هم گفتیم، ارزان در جاهای مختلفم بهش ملتزم هستیم. لا ضرر لا حرج، هیچ کدام از اینها نه ملاک رو میتونن از بین ببرن نه جعل رو. اینا چون لا حرج و ضرر به فعلیت حکم میخوره، علت هم گفتیم، چون الزام هست که موجب حرجه، الزام موجب حرجه نه جعل. الزام از کجا میاد؟ الزام از فعلیت میاد نه از جعل. وقتی منحل شد بعد از جعل مولا به عدد آحاد مکلفین، این منحل میشه. پس میخواد متوجه من بشه. وقتی متوجه من شد، اگر من نباشم به دنیا نیامدم، این حکم در حق من شأنیه. اگر به دنیا آمدم و موجودم، فعلی میشه برای من. این فعلی رو حرج میاد هدف قرار میده، جز اینم هدف قرار نمیده. حرج اینجا از بین میبره، ولذا رجحان فعل رو کاری نمیکنه، مشروعیت رو کاری نمیکنه، ولذا عزیمت رو هم مرحوم آقای حکیم اگر یادتون باشه معنا کرد. گفت یه عده خیال میکنن عزیمت یعنی حرمت، حرمت نیست. عزیمت که میگن یعنی مشروع نیست، مشروع نیست یعنی ملاک نداره، یعنی ملاک رو نفی میکنن، معقول نیست ملاک بره. ملاک حکم با حرج من در یک مورد که از بین نمیره، چه نه کلی برا منم از بین نمیره. ولذا به مجرد اینکه این حرج رفع شد، الزام برمیگرده. ملاک هست، بوده، حکم بوده. من در مقام انحلال عقلی از فعلیت این حکم با حرج خارج شدم در مدتی که حرج هست، از ضرر، از الزام خارج شدم در مدتی که ضرر صدق میکنه. به مجرد اینکه ضرر تمام شد، حرج تمام شد، فعلیت برمیگرده سر جای خودش. توجه فرمودید؟ فعلیتی دوباره نمیخواد درست بشه، انحلال عقلی دوباره نمیخواد بیاد. فعلیت لطمه خورده بود از ناحیه لا حرج، فعلیت حکم، الان که این لطمه مانع برداشته شد، فعلیت سر جای خودش باقیه. این عرضی که ما کردی مربوط اگر هست به اینجا بفرمایید. بفرمایید. به هر حال اون آقایونی که میفرمایند ملاک رو از بین میبره، طبعا با رجحانم سر و کار داره، اشکال نداره. بفرمایید. چی؟ تعارض پیش بیاد، ما در مقام نیستیم، در مقام نیستیم، پیش بیاد. خب باشه، چی میشه؟ اونجا به عدل عمل میکنیم. اینا اجازه بفرمایید، اینا الان داخل بحث ما نیست، بفرمایید. یعنی چی؟ همین حرف ایشون رو شما میزنید؟ بله. در کجا؟ ببینید شما حرفی که ایشون زدن که من گفتم به اینجا مرتبط نیست، ما اینجا بحث میکنیم. حالا یه چیزی هم ضرری باشه هم حرجی باشه، توجه فرمودید؟ وقتی اینا تزاحم با هم پیدا میکنن که قابل جمع نباشن، اگر قابل جمع باشن تزاحم یا تعارض معنا نداره. اینجا حرج میاد فعلیت رو بر میداره، ضرر میاد فعلیت رو بر میداره، یک کار مشترک انجام میدن. چه تزاحمی دارم؟ تزاحم این است که من قدرت بر انجام هر دو نداشته باشم. اینجا که قدرت دارم من، چه تزاحمی؟ و بعد توجه کنید فرمایشتون. حالا اینجا گذشتیم، مسئله ای که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن، میفرمایم؟ بله. بله، خدا رحمتش کنه. بله. بله. نه خیر، زحمت نیست. نه. من هم ببینید، ما هم از اشکال شما استفاده میکنیم. خدا رحمت کنه. مرحوم آزیای عراقی این زمانی که مرحوم آمیرسیدعلی یثربی از نجف آمده بود، برگشته بود به کاشان، خدا بیامرزه، عاشق محمد تقی بروجردی برای ما میگفت، صاحب نهایت الافکار و تقریرات آزیا، ایشون میگفت آزیا گاهی از اوقات اشکال که بهش میکردیم سرشو مینداخت پایین و فلان، میگفت حیف، باید مثل آمیرسیدعلی بره، شماها جاش بمونید. بعد ایشون تعبیری کرده بود، گفته بود گاهی من از آمیرسیدعلی بیشتر استفاده میکردم تا او از من. اشکال خوب به جا درس رو کمال میده. ما هم به قول معروف اینجا ننشستیم که الزام کنیم من یه نظری دارم. درس خارج درسی است که آدم میخواد بسنجه و اختیار نظر بکنه. کسی که درس خارج میاد میخواد خودش نظر اختیار بکنه، مبانی اصولی رو داره، میاد حرف این استاد بیاد تقریر خودش رو میگه. این تقریر استاد گفتن این معناش این نیست که همه بعد تابع این تقریر باشن، نه، این تقریریست. شاگرد میگذاره کنار تقریر حرفای دیگه، بینش قضاوت میکنه و اگر اون حرفا یادشه بر اساس اون حرفا اشکال میکنه. ما یه مشکلی که در درس داریم عبارت از این است که بعضی از افراد بزرگند، ما اشکال مستقیم نمیتونیم بهشون بکنیم. توجه فرمودید؟ ما نسبت به اونها میگیم حرفاشو رو نفهمیدیم، ما اشکال مستقیم نمیکنیم، اما غیر مستقیم ما حرفایی رو میزنیم. شما توجه میکنید، شما حرفا رو میبینید، توجه قطعا پیدا میکنید. ما در اینجا دوران امری که مرحوم صاحب عربه بین رخصت و عزیمت داده، این انقدر حرف داره. کسانی هستن در لازرر عزیمت میگن، در لاحرج رخصت میگن. حالا چرا فرق میگذارن؟ این چی هست؟ این در باب چیز اونجا، ما در خود لازرر لاحرج که بحث کنیم، اون بحث ما در لاحرج یک سال بیشتر طول کشید. اونجا که بخوایم بحث بکنیم همه اشکالات رو باید بررسی کنیم، اما اینجا یه اشاره است و فایده این عروه، چون آقایون آمدن عروه الوثقا رو معیار درس خارج قرار دادن، مرحوم آقای خویی، دیدید تقریراتشون بر اساس عروه است. این یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. قبلا معیار درس خارج شرایع بود، شرایع متن فقه، تکرار نداره، تفریع فروع نداره، یک سره بیان میکنه، آقایونم جمله به جمله نقل میکنن، استدلال میکنن، نظر خودشون رو میگن، یا موافق یا مخالف. در عروه این بحث نظر رو که مطرح کرده 34 تا 35 تا مسئله است، هر مسئله ای رو جدا آمده وارد شده. و هر مسئله بار خودش رو داره. اینجا این مسئله که گذشتیم بار لاهرج و لازرر هم داشت، مسئله قبلیش نداشت، اونا مطالب دیگر داشت. ولذا در این تفریع فروعی که صاحب عروه میکنه، در هر مسئله مسائل متنوعی مطرح میشه که این یاداوری میکنه برای افراد، تداعی ذهنی درست میکنه و مفیده، اما زحمتش هم بیشتره. به حساب اینکه شرایطو اگر بخوایم بس کنیم، در همون محدودات هم مطالعه میکنه، کار میکنه، میاد میگه. اما اینجا در هر مسئله اینجا لاهرج رو پیش کشیده، بحث لاهرج رو باید اینجا بیاریم. در اون مسئله چیز دیگه مطرح کرده، اونو باید بیاریم. ولذا بحث عروه که درس خارج باشه از این جهت مفیده که غیر از این که اصل مطلب تنقیح میشه و بیان میشه، فروعات مختلف متفرعاتی از بحث‌های مختلف داره که باید اینجا گفته بشه. و الا این بحث نظر تو همون مسئله اول که شروط نظر چیه میشه یک جا بیانش کرد دیگه. این همه تفریع فروع نمیخواد. این تفریع فروع ها این میاد تطبیق میکنه در موارد مختلف، در هر موردی حکم خاصی پیدا میکنه و این مهمه. اولا هنر برهوم صاحب عروه است، خدا رحمت کنه. تو اساتیدی که ما درک کردیم، یکی از این بزرگان مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری بود رضوان الله تعالی علیه. حاج آقا مرتضی مجهول القدر بود، آدم بسیار ملایی بود. ما هم اصول ایشون رو دیده بودیم، هم فقه ایشون. ایشون قدرت تفریع فروع رو من در ایشون دیدم. ایشون خیارات بحث میکرد، خب شیخ به اصطلاح شیخ هم تفریع فروع میکنه اما محدود. ایشون گاهی از اوقات از یه کلام شیخ، از یه فرعی که شیخ مطرح کرده بود، 20 تا 30 تا فرع مختلف در می آورد. خیلی قوی بود در این جهت. صاحب عروه هم در این جهت قوی بوده انصافا. ولذا این که گفتن مرحوم صاحب عروه، خود ایشون خواب دیده بود که این عروهشو گذاشتن، خلاصه هدف گرفتن، همه دارن تیراندازی میکنن بهش. این خیلی مضطرب شد. بعدن معبری بوده اونجا در نجف خاصه بود، گفته بود این خواب خوبیه، این کتاب شما اینقدر مرغوب میشه که همه اعلام میان حواشی به این کتاب مینویسن. خب حاشیه نوشتن نوعا حاشیه مخالف مینویسن دیگه، اما دلیل بر این است که این کتاب قدر و قیمتی داره که بهش حاشیه مینویسن و این رو ما داریم. بله اینجا ولذا فرمایش حضرت عالی رو ما نفته میکنیم. ما امیدوار هستیم که از بیانات آقایون ما هم استفاده کنیم و بعضی از آقایون گاهی صحبتی که میکنن خیلی منو خوشحال میکنن، چون اینم کار میکنن. این آرزوی ما همینه، کار میکنن، زحمت میکشن. درس متکلم وحده نیست، ما باید گوش کنیم. اما یه آدابی هم داره، گاهی از اوقات من عرض کردم به بعضی از دوستان، من دارم اصل مطلب رو بیان میکنم از کسی یا از خودم چه به نتیجه برسونم، وسطش حرف زدن، خب منم انسانم، حواسم پرت میشه، هر کسی اینجوریه، یادم میره، حواس پرت میشه. اما مطلبی گفته شد تمام شد، جای اشکاله، جای اشکال خوب هست. لازمم نیست اسم افراد رو بیارید. ببینید افراد بزرگند، افراد بزرگند، ما نه تنها شاگردشون نبودیم، شاگرد شاگردشون هم شاید نباشیم. اون وقت وقتی شما میگید ما میخوایم نفع کنیم، این نسبت به اونها شاید خیلی جالب نباشه. مطلب رو بگید، اسم نبرید از بزرگان، مطلبشون رو بگید، اسم نبرید. مطلب رو آدم آزادتر تنقیح میکنه، چون خود ما به بعضی از این آقایون ارادت خاص داریم. مثلا میرزا نائینی، نائینی خیلی بزرگه، من هر وقت میخوام اشکال به نائینی بکنم در زحمتم، ولی زا میگیم حرفای نائینی رو ما نفهمیدیم، اما نائینی بزرگه. آقای خویی خیلی بزرگه، برای ما داریم تو اینا. من اسم نبرید، ولی زمان من تعرضی هم که نسبت به اقوال افراد میکنم با اسم نمیگم، مطلب رو نفی میکنم، اینو بهش عنایت داشته باشید. در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرم بله بله بسیار خوب. نه ببینید، این بحث اصولی، خدا رحمت کنه مرحوم آقا ضیاء، مرحوم آزیاد در اوامر این رو بحث کردیم، مسلک ابراز رو داره. مسلک ابراز در مقابل مسلک ایجاده. مسلک ابراز آغازی ها رو آقای خویی دقیقا اخذ کرده، یعنی حرفی که آقای خویی میزنه دقیقا حرف آغازی هاست. ایشون میفرماید شارع که امر میکنه اعتباریست که شارع ابرازش میکنه به امر. پس امر عبارت است از الاعتبار المبرز. توجه فرمودید؟ اعتبار مبرزه، این امره. مرحوم آغازی ها میفرماید منتها ما در اینجا حرفی که میزنیم حاکم بر این حرفه. چرا؟ برای اینکه ما میگیم بیان مرحوم آغازی ها که امر عبارت است از اعتبار مبرز، این در مقام جعله. جعل رو که بخوایم معنا کنیم، آیا جعل به معنای بعثه؟ بعثی که مرحوم آشمند حسین اصفهانی میگه، اصول الفقه یادتونه دیگه، مرحوم مظفرم مقلده مرحوم آشمند حسینه. بعث که میگه، بعث یعنی برانگیختن. آدم نشسته این بچه رو میخواد وادار به کاری کنه، هلش میده یالا پاشو. این برانگیختن و بعث فعلی است. بعث قولیش میشه افعل، میشه امر. اینو مرحوم آشمند حسین میگه. ولذا ایجاده، مبنای ایجاد رو ایشون داره نه مبنای ابراز، با نظر مرحوم آغازی ها فرق میکنه. اما این در مقام جعل. جعل مبتنی هست همیشه بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. اگر ما مصلحت ملزمه در واقع نداشته باشیم یا مفسده ملزمه در واقع نداشته باشیم، این اصلا نه اعتباری در پیش شارع درست میشه برای امر، نه بعثی درست میشه. بعث مبتنی بر اون مناطه، ابراز اراده مبتنی بر اون مناطه، ولذا این منافات نداره با اون رتبه بندی که صاحب کفایه کرده. ولی ما در رتبه بندی نظر شیخ رو بیشتر پسندیدیم که شیخ میفرماید دو رتبه بیشتر نداریم در ام، یکی جعل، یکی فعلیته. ملاک رو جز مبانی امر میدونه، حالا صاحب کفایه جز مراتب گرفته، و تنجز را از امور مترتبه بر فعلیت میدانه. فعلی که شد وقتی حکم موضوع پیدا کرد، مکلفی هست و متوجهش میشه، اگر علم داشته باشه مکلف یتنجز و تکلیفی حقه، علم نداشته باشه لا یتنجز. این از امور مترتبه است. مرحوم آخون اینم مرتبه قرار داده. ما اونجا در بحث اوامر گفتیم ما نظر مرحوم شیخ رو بیشتر میپسندیم، اما در این حال معناش این است که ملاک نداریم، معناش این است که تنجز اثر نداره. نه، خارج از مرتبه خود حکم نیست، یعنی حکم غیر ملاکه، حکم مسبب ملاکه و تنجز در مرتبه بعد از فعلیته. چه بدانه چه ندانه، به مجرد اینکه موضوع پیدا شد و مکلف پیدا شد، حکم فعلیت پیدا میکنه. بعد اگر علم داشت این مکلف یتنجز و تکلیفی حقه، علم نداشت لا یتنجز. اینو عنایت فرمایید. و لذا مرحوم آغازی ها همین رو میگه، آقای خویی هم که میگه امر بسیطه همین رو میگه، ما هم میگیم امر بسیطه. اما امری که ما میگیم امر، مرادمون جعله. امر غیر ملاکه، توجه فرمودید. منتها تعجب ما اینه، حالا شما مرحوم آقای خویی رو فرمودید، تعجب ما اینه، آقای خویی خیلی بزرگه، گفتیم آقای بروجردی وقتی بخواست اشکال بکنه به شیخ طوسی مدتی تعریف و تمجید میکرد از شیخ طوسی، حتی ایشون میگفته مثلا عمر شیخ طوسی چقدر بود و چقدر کتاب نوشته. اگه تقسیم بندی کنیم روزی 70-80 صفحه می نوشته. خب این آدم دیگه ازش توقع دقت زیاد نباید داشته باشیم، انسان دیگه. اینا رو می گفت و وقت اشکال می کرد. حالا آقای خویی که ما می خواهیم اشکال کنیم، حرف ما اینه، این حرف تعجب ما رو برمی انگیزه که ایشون می فرماید امر بسیطه. بسیار خوب، ما قبول داریم بسیطه، اما بعد بفرمایند چون بسیطه پس ملاک هم رفت میشه با لا حرج. چه ربطی به ساطت امر با ملاک منشأ حکم داره؟ ما اینو نمیفهمیم. آقای خویی بزرگه اما ما نمیفهمیم و میگیم نفهمی خودمونم میگیم، توجه فرمودید، این میشه اشکال، این که میگم اسم نبرید برای اینکه این محاضر پیش نیاد. بگذاریم دیگه، اجازه فرمایید مسئله رو شروع کنیم، وقت گذشت. اگر کسی نذر کرد حج به جا بیاورد ماشیان راکبن، خب از کجا شروع کنه؟ بعد پیاده را بیفته دیگه، پا برهنه، کفششو در بیاره. عرضم به حضورتون که نمیتونم هیچ وقت فراموش بکنم، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آمیرزا جواد تبریزی رو، این قصه حالا کفش در آوردن و پا برهنه، اینو هیچ وقت من نتونستم فراموش کنم. قرار بود حضرت آقای وحید سلامه الله و روحی فداه، قرار بود ایشون راه پیمایی شروع کنن، همون سال اول آغاز خب فعالیت شد و آقاین وعاظ حیعات و ساعت اینا خدمتشون رفتیم. بعد شب شهادت بی بی ایشون منصرف شدن، فرمودن نه راه پیمایی فردا نمی کنیم آقای وحید. خب ما هم خیلی ناراحت شدیم، خیلی با ایشون بحث کردیم. صبح شهادت هم رفتیم خدمت ایشون که آقا اعلام شده، گفته شده، علمای بلاد همه در میان به تبعیت از شما. حالا ایشون جهاتی بود منصرف شده بودن، ما هم ناراحت از خدمت ایشون مرخص شدیم، رفتیم خدمت مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه. ایشون از اول وعده نکرده بودن بیان بیرون، چون مسائلی داشتن، حرفایی داشتن. حالا ایشون سر اون قضایای فضل الله لبنان بود و بساط و از این حرفا، ایشون نگفته بودن بیرون میان. به ما گفتن راهپیمایی انجام شد، آقای وحید آمدن بیرون. گفتیم نه خیر، اینجوری شده. ایشون یه تأملی کردن و گفتن خب خودمون راه میافتیم همونجا. حالا من بودم، ایشون بود یه نفر دیگه تو اتاق. ایشون عباشو انداخت و تحت الحنکش رو وا کرد و جوراباشم در آورد و بلند شد سر پا. من گفتم آقا صبر کنی تو حیات داد بزنیم چهار تا جمع بشن. ایشون گفت نمیخواد. ما به سرعت دادی زدی، فریادی زدیم و جمعی جمع شدن، از به 30 نفر نمیرسید. از در خانه آمدیم بیرون، آقای آمیر جواد تبریزی پا برهنه حافیان به سمت حرم، 20 نفر 30 نفرم دنبال ایشون. ایشون تحت الحنک انداخته بدون عبا پای برهنه، اول بار بود اینجوری تو قم. همینجور که ما می آمدیم کوچه ها رو طی کردیم، آمدیم از این کوچه ارک وارد خیابون ارم شدیم، مردم هم هر که می دید می آمد ملحق می شد، طلبه ها ملحق می شدن. ما تو صحن که وارد شدیم 300 نفر بودیم. خب 4-5 تا هیئت تو صحن مشغول بودن با همون تمهیدات قبلی، اینا هم پیغام دادیم بیاد جمع بشید دور ایشون. ایشون آمدن جلو و ایوان آینه نشستن، این هیئت هم جمع شدن دور ایشون و روزه ای خونده شد، تمام صحن یک سر جمعیت شد. از آن سال اول راه پیمایی برای حضرت صدیقه اینجوری شروع شد. مرحوم آقای تبریزی بود که شروع. سال بعد حضرت آقای وحید هم آمدن، سالای بعد هم بزرگان دیگه هم هی ملحق شدن. اما ابتدا من این همیشه تا حافیان این معنا ذکر میکنم پا برهنه، این حالت مرحوم آقای تبریزی با چه حالی این جوراباش رو از پاش در آورد. صحبت اینکه کسی باشه همرام یا نباشه نبود، بلند شد سر پا تحت الحنک انداخت، گفت خودمون میریم. پای برهنه راه افتاد و آمد. خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه و همه بزرگان و مراجع ما رو مستدام بداره و برکات وجودیشون رو انشاءالله مستدام بداره. به هر حال این نذر کرده ماشیان حافیان مکه رو، از کجا شروع کنه؟ از تو خونش، از شهرش، از بلدی که نذر کرده. احتمالاتیست، بلد نذر اونجا که نذر کرده، بلد ناظر، بلدی که ناظر زندگی میکنه، اقرب البلدین، اقرب به میقات، اقرب البلدین به میقات، یا مبدأ شروع فی السفر. فرق میکنه از هر جا این سفر حج رو میخواد شروع بکنه از همونجا پا برهنه بشه، او افعال الحج، یا نه این بذاره به میقات که رسید افعال حج رو که میخواد شروع بکنه از اونجا پا برهنه بشه. اختلاف بین علما، مبدأ مشی یا حفاف از کجاست؟ مرحوم صاحب عربه میفرمایند این اختلاف هست. اقوا این است که انه تابع للتعیین اول انصراف. خب بلا فاصله به ذهن آدم میاد این بستگی داره نیت ناظر چی بوده، از کجا نیت کرده. نیت کرده از خونش، از اتاقش، از همونجا شروع کنه. نیت کرده از میقات، از میقات بره، هر جا نیت کرده. اگر نیت خاصی نکرده، اون وقت لفظی که به کار برده چیه که ما انصرافی درست کنیم، انصراف درست کنیم که این لفظ مفهومی که به کار برده در مش در صیغه نظرش این منصرف به چه معنایی است وقتی تعیین نیست. خب اگر انصراف رو فهمیدیم فهمیدیم، اگر نفهمیدیم مرحوم صاحب عروه میفرماید و مع عدمهما، اگر نیتش معلوم نبود، قصد نداشته، تعیین نکرده در صیغه، انصرافم به معنای خاصی پیدا نشد، اون وقت چه کنیم؟ ایشون میفرمایند مع عدم تعیین و عدم الانصراف فاول افعال الحج اذا قال لله علی ان احج ماشیا ان احج ماشیا و من حین شروع فی السفر اذا قال لله ان امشی الى بیت الله او نحو ذلک. ایشون فرمود اگر انصرافی نیست اون لفظ ببینیم چی میگه. خب یه اشکال اینجا در عبارت صاحب عروه هست. این معنایی که شما میفرمایید این انصراف نیست، مع عدم هما چرا آوردید؟ تعیین معلوم، انصراف یعنی چی؟ انصراف یعنی کلام یک ظهوری داره، ظهور کلام رو در نظر میگیریم، اگر کلام ظهور داره اخذ بکنیم. گاهی از اوقات یک معنایی هست که این ظهور ظاهر کلام برمیگرده به اون معنا، یعنی این نسبت به اون معنا کلام ازهر هست تا غیرش. انصراف رو معنا میکنیم در اصول به تشکیک در صدق، یعنی صدق ضعیف و صدق قوی، لفظ حمل بشه به صدق اقوا، این میشه انصراف. انصراف که میگیم اینه. خب اینجا شما که میفرمایید این لفظ لله علی ان احج ماشیان، خب این از اول افعال حج، این انصراف دیگه، این مگه غیر از انصرافه؟ ظهور اقوا همینه. پس چرا میفرمایید مع عدم هما؟ حالا او نحوه ذلک. بعد مرحوم صاحب عروه میفرمایند کما ان الاقوا. خب شروع کردیم، حالا به هر خاریزاری بود شروع کردیم و رفتیم تا مکه، آخرش کجاست؟ وقتی به میقات رسیدیم، وقتی رسیدیم مسجد الحرام، آخر اعمال حج. ایشون میفرمایند کما ان الاقوا ان منتهاه مع عدم تعیین، اگر تعیین نکرد، خودش مشخص نکرد تا کجا، منتهاه رمی الجمار، دیگه اینجا انصراف نمیگن، رمی الجمار. حالا میگیم چرا، چرا رمی جمار؟ میفرماین لجملت من الاخبار لا تواف النساء کما عن المشهور. مشهور فرمودن این پیاده روی حفاف و تا آخر تواف النساء باشه، البته اگر این مشهور ثابت باشه. ایشون میفرمایند این درست نیست. ولل افاضه من عرفات، از عرفات که برگشت و به منا رفت، بعضیا میگن افاضه از عرفات دیگه تمام چیز مشگشه. یک روایت البته اینجا هست، اونی که میگن چون روایت داریم، این بیان صاحب عروه، ایشون نظر خودشون رو گفتن. مرحوم آقای حکیم، خب ایشون تتبع میکنن، اهل تتبع هستن، کمک میکنن به ما در اینجا. میفرمایند که این قول اول که بلد نظر باشه، این رو مرحوم محقق در شرایع قائل شده و مرحوم محقق این قول رو از شیخ در مبسوط و در تحریر و ارشاد هم نقل کرده. از این سه تا کتاب، مبسوط، تحریر مال علامه و ارشاد، ایشون نقل کرده این قول اول که بلد نظر باشه. این که مراد بلد ناظر باشه، یعنی بلدی که نظر کننده توش زندگی میکنه، ظاهر قواعد هست و دروس و غیره ما. و فی الحدائق المیل الی، مرحوم صاحب حدائق هم میل به این قول دوم بلد ناظر داره. و فی الجواهر، مرحوم صاحب جواهر بیانی داره، میفرماید وقیل یعتبر اقرب البلدین الی المیقات. اقرب البلدین یعنی اقرب بین بلد نظر و بلد ناظر، اقرب اینها الی المیقات. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک، این قول سوم که اقرب البلدین باشه، فرموده هو حسنون ان لم يدل العرف على خلافه، اگر عرف بر خلافش نباشه. بعد ادامه میده مرحوم صاحب جواهر تا اینجا، و لعله لکون المراد المشی فی الجمله الى الحج، که این موجب اشکال مرحوم آقای حکیم میشه. صاحب جواهر میگه شاید این که ایشون فرموده اقرب البلدین الی المیقات، این نظر مشی کرده از اقرب البلدینم که باشه صدق میکنه مشی به مکه فی الجمله، همین کفایت میکنه. آقای حکیم بلافاصله اشکال میکنه به صاحب جواهر، میفرماید صدق به اقل از اینم کفایت میکنه، اگر از میقات هم پا برهنه شد و چیز شد صدق میکنه. اگر مراد صدق فعل جمله است، خب چرا اقرب البلدین گرفتید، از میقات بیاید بگیرید؟ این که مشکل ما رو حل میکنه. مرحوم فاضل هندی رضوان الله علیه در بله نه ببینید، صاحب جواهر عرض کردیم این معنا رو، الا انقال و لعلهو، یعنی میخواد توجیه کنه قول قیل را. آقای حکیم هم اشکال میکنه به این توجیه، توجه بفرمایید. بله چی؟ بله بسیار خوب. نه ببینید، من کار ندارم، حج مجموعه افعال حجه، افعال حج خود احرام مقدمه است، ولذا ایشون روی همین نظر، ایشون در میقاتی حرفو میزنه مرحوم صاحب عربه، وقتی از میقاتم پا برهنه بشه اینم الی الحج دیگه، الی افعال الحج، اینم صدق میکنه. ایشون میخواد نقض کنه به مرحوم در کشف اللسام داره، و یمکن القول به انه ای بلد یقصد فیه سفر الی الحج لتطابق العرف و لغت فی. وقت گذشت. این بیان مرحوم فاضل هندی بیان قویی است، دقت فرمایید. این میگه ما کار نداریم بلد ناظر و بلد نصر، این اگر نظر مشی حافیان نداشت، همینجوری میخواست سوار، از کجا میخواست بره؟ از کجا میخواست بره؟ یه وقت هست تو بلد خودش ساکن، از بلد خودش میخواد بره، یه وقت هست کاسبه تو بلد کاسبیه نزدیک حج، از هر کجا که این عزم داشت، قصد داشت به سفر بره، از همونجا پا برهنه بره، این بلد ناظر و بلد نظر میخواد. این رو مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان میگه. تا فردا انشاءالله.